أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتجلي بنور جماله على الملك والملكوت والمحتجب في عز جلاله بشعشعة اللاحوت، والصلاة والسلام على النير الأعظم ونتيجة العالم حبيبنا وسيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين والحجج الميامين، ولا سيما من سمحت نفسه بمحجته الذي جعل الله تبارك وتعالى الشفاء في تربته والإجابة تحت قبته والأئمة من ذريته، المرمل بالدماء والمقطع الأعضاء المحتوك الخبا والمنحور في الورى وقتيل الأدعياء وخامس أصحاب أهل الكساء، سيدنا ومولانا أبو عبد الله الحسين سيد الشهداء، نثار روح مطهر و منور بیبی دو عالم صدیقه کبرا، ام ابیها، انسیه حورا، صاحب صفت فداها ابوها، حضرت زهرای سلام الله علیها و تعجیل در فرج و سلامتی قطب دائری امکان، حضرت ولی الله العظم روحی و ارواح العالمین له الفدا، همه با هم صلواتی هدیه بفرد. عجل فرجه. از اینکه خدای متعال توفیق داد به همه ما ها، اولا که عمر ما، سلامتی ما، وقت ما اینجور ایجاب کرده که بتونیم برنامه ریزی کنیم در یه همچین جلسه ای از مجالس اهل بیت، آن هم جلسه ویژه و با عظمت حضرت زهرا سلام الله علیها شرکت بکنیم، خدا رو شاکریم. نکته اولش شاید خودش خیلی آقا مطلب داشته باشه، اگه شاید ده ها شب در موردش صحبت بکنیم. بی مقدمه نیست آمدن اینجا. من کاری ندارم به این صحبتی که آقایان روزخان و مداح و ماها میگیم و اینا که توفیق و اینا. من میخوام جور دیگه ای به مسئله نگاه کنم. گاهی اوقات توفیقاتی که ما اسمشو توفیق میذاریم معطوف به یه مقدماتی که اون مقدماتو ما حاصل میکنیم. وقتی من خودم سبک زندگیم رو جوری قرار میدم، خیلی هستن علاقه مندن اینجا در جلسات اهل بیت شرکت کنن، اما به دلایل بسیار متعددی که اینها هر کدامش میشه به قول ماها علت جزئیه تا به اون علت تامش میرسد که ما اینجا شرکت نکنیم، معلولش میشه شرکت نکردن ما، اما علل متعدد داره. من مثال بزنم، این که گفتن آقا رزق، میگن فلانی امشب که آمده اینجا در جلسه اهل بیت شرکت کرده این رزقشه. خب ارزاق چیه؟ این که گفتن آقا همسر خوب، ما تا میگن رزق سریع حساب مالی به ذهنمون میاد، چقدر پول فلان آقا در حساب بانکیش داره، این میشه رزق. که این رزق نیست، این فقط رزق نیست، اینم رزقه. ازدواج آقا، طرف خیلی دلش میخواد در این جلسه باشد، همسری گرفته، همسرش هم مخالف حضرت زهرا نیست، اما او رو وارد یک سبک زندگی کرده است که او دیگه برنامه ریز ساعت خودش نیست، نمیتونه کاری بکنه. امشب به واسطه او سبک زندگی این آقا مهمون داره، نمیتونه شرکت کنه. خب این مقدمه رو کی حاصل کرده؟ من خودم حاصل کردم دیگه. سبک زندگی عاملش این شده و اینا مثال زدم. و طرف شغلش رو که کسی به او تحمیل نکرده، شغلش جوریست نمیتونه شرکت کنه. رزقه، اون رزق معطوف به این ارزاقه. اینا رو کی حاصل کرده؟ اینو خودش حاصل کرده. از آقا فردا معلوم نیست، ما هم بگیم خب حالا خدا رو شکر ما الان اینجاییم، فردا شب چی؟ سال آینده چی؟ مواظب آقا برنامه ریزی های زندگیش انسان باید باشه، توفیقات ازش گرفته میشه. مجلس حضرت زهرا آقا متفاوته، خاصه. مجلس سید الشهدا عمومیه، همه میان، ارمنیان میان. شما به فلان شخصی که در اون طرف دنیا هیچ دین ما هم ندارد بهش بگو کم و بیش با ابا عبدالله آشناس. یکی از دلایلی هم که برای سید الشهدا کاریکاتور نمیکشن اما برای نبی مکرم کاریکاتور میکشن، یه قسمت شقاوت اوناست، یه قسمتش کمکاری ماست. اونا پستند آقا، پست که کم و بیش نداره. چرا برای سید الشهدا کاریکاتور نمیکشه؟ چون نمیتونه بکشه. سید الشهدا رو به واسطه کار پر تیراژ و پر تکرار ما تقریبا قسمت اعظم دنیا باش آشناند. براشون کاریکاتور کشیدی، برات کف و سوت و هورا نمیکشن. یعنی این آقا رو ما میشناسیم، از مسلمان ها شنیدیم. مرد با عظمتی بوده است که برای اصلاح امت جدش و فساد مردمش جانش، مالش، خانوادش رو فدا کرده. کاریکاتور کشیدن نداره. اما در مورد نبی مکرم نه آقا، ما کم کاری کردیم. خود ما چقدر اطلاع از پیغمبر اکرم داریم، چه مقدار، چه میزان. اینا رو تذکرن عرض میکنم. میخوام بگم مجلس حضرت زهرا مجلس عمومی نیست، مجلس خصوصیه و هر کسی رو راه نمیدن آقا. و مطال قبلا در روایت هم دارد که مجلس، اگر اشتباه نکنم، از وجود مبارک حضرت صادقه که مجلس عزای مادر ما خصوصی است، مختص به شیعیان مخلص ماست. طبیعی هم هست. حالا همه چیز رو نمیخوایم به امور ماورایی مرتبط کنیم، که شما ناموست، عزتت، غیرتت این لطمات رو دیده. بله ممکنه یه عده‌ای بیان دفن کنن شون رو بره، اما شما کجا از اون ضرباتی که منجر به مرگ اون ناموست شده حرف میزنی؟ فقط تو جلسه خصوصی با محارمش، با اونایی که ارزش این حرف رو بفهمن. این جلسه شوخی نیست که کسی بگه جلسه سید الشهدا. بله سید الشهدا یه مرد جنگجوی با عظمتی بود که در میدان اگر شرکت کرد، اگر ضربه ای خود ضرباتی زد. صدیقه کبرا چی؟ فاطمه زهرا سلام الله علیها چی؟ هرچه در روزه کربلا شما بشنوید. قاسم ابن الحسن، بله نوجوانی بود، 13 ساله بود، مظلوم بود، شمشیر از بلندای قامت او هم بیشتر بود، صحیح، اما او گردن کشای یل سپاه عمر سعد رو به خاک مذلت نشوند و بعد شهید شد. ازرق شامی و چند پسر او رو، به تعبیری تمام پسرهای او رو کشت. بعدن قاسم ابن الحسن به شهادت رسید. خب ضربه‌ای خورد، ضرباتی زد. وجود مبارک حضرت علی اکبر، داغ او داغ سنگینی است، روزه او روزه سنگینی است. صحیحه، صحیحه. علی ظاهر آن چیزی که از مقاتل برمیاد، بیشترین تعداد از سپاه دشمن رو حضرت علی اکبر به شهادت رسوند. در نقل هست 300 نفر رو کشت تا به شهادت رسید حضرت علی اکبر. 300 نفر. این عدد رو برای هیچ کدام از جنگجویان صبح عاشورا و ظهر عاشورا نگفتن. بله در این تعزیه ها من دیدم این شعر رو میخونن که از سپاه دشمن شمر خطاب به سید الشهدا میگه که اکبرت کشته شدم ما، چقدر کشت ما. اکبرت کشته شدم ما، چقدر کشت ما. خیلی کشت. خب بله ضرباتی زد، چند ضربه ای هم حضرت خورد به شهادت رسید. اما صدیقه کبرا چی؟ یک بازی یک طرفه و اون هم با اون شقاوت. شوخی نیست. جلسه سید الشهدا با جلسه حضرت زهرا این برخی از تفاوت هاشه. و به نظر بنده تذکر آخر از این قسمت اول عرائض بنده، اینکه کسی اگر واقعاً با حوادث صدر اسلام تا شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها با اون نگاه واقعی و حقیقی خودش آشنا نشه، درک درستی از محرم و عاشورا هم نخواهد داشت و در مسیر زندگیش حتماً و حتماً درک درستی از ولایت هم نخواهد داشت. مطلبی که آماده کردم میدونم خودم هم یه مطلب جنجالی، نه فوق جنجالی است. یعنی ممکنه جلسات دیگه ای شما آقا بگید که این حرفا رو حداقل 1000 سال است تو عالم اسلام هیچ قائلی نداره. هیچ کس نمیگه این حرفا رو. ما هرچی شنیدیم، هرچی از پدرانمون شنیدیم، هرچی از پدر بزرگمون شنیدیم و پدر بزرگمون هرچی از اجدادش شنیده بود، همچین مطالبی درش نبود. نمیخوام بگیم حضرت زهرا شهید نشده بود، نمیخوام بگیم حضرت زهرا این مطالب این نیست. در چینش این مسائل بعد از شهادت پیغمبر یه اختلاف نظرهایی وجود داره که بنده به شخصه و بسیاری از آقایون که میگم، حالا شاید بسیاری تعداد اون طرف بیشتر باشه، اما حرفشون دقیقه. کثرت در حقانیت هیچ گونه اهمیتی نداره. اگه مثلا یه تعداد زیادی یه حرفی رو زدن، این دلیلی بر این نیست که اون حرف لزوماً حقه. نمونش هم مثالش هم همین بعد از شهادت پیغمبره. تعداد زیادی به امیرالمومنین رأی ندادن، اما شما میگه حق با امیرالمومنینه. 3 نفر یا 4 نفر طبق برخی امور رأی به امیرالمومنین دادن، ما بقیه گفتن نه نمیخوایم امیرالمومنین رو، تمام شد. این مسائل مسائلی که هست، ولی خب ما متاسفانه شهادت حضرت زهرا رو دنبال میکنیم در 75 روز یا 95 روز این وقایع رو بررسی میکنیم. این وقایع آقا وقایعی است که پیش آمده، دست دشمن هم نبوده. جالب اینجاست یه عده جوری تعریف میکنن که میگن دشمن این برنامه ریزی کرده. نه آقا، صدیقه کبرا اینجوری برنامه ریزی کرد، دشمن مجبور بود این کارو بکنه. من عرض میکنم حالا اینو تمام متفاوت میشه، اصلا قضیه برعکس میشه. شما میگی آمدن در خونه حضرت زهرا، رفتن نشستن نقشه کشیدن، گفتن چاره ای نداریم، باید بریم در خونه حضرت زهرا امیرالمومنین رو به زور برداریم بیاریم. این آقا ته کار بود، نمیخواستن این کارو بکنن، نمیخواستن با خونه امیرالمومنین درگیر بشن. ما در روزه هم میخوانیم که آقا پیغمبر اکرم میآمد، چند بار در روز در میزد، اجازه میگرفت، این خانه رو با خطاب السلام علیکم یا اهل بیت النبوه خطاب قرار میداد. ندیده بودن؟ چرا دیده بودن؟ چون دیده بودن نمیخواستن این کارو بکنن. ای یعنی این آقا که لگد به در زد نمیخواست این کارو بکنه؟ بابا نمیخواست، براش هزینه داشت. صدیقه کبرا مجبورش کرد که این کارو بکنه، یعنی چاره ای نداشت جز آبروریزی. یعنی چه میگم؟ طول میکشه تا به نتیجه برسیم. اما اگه کسی خواست بفهمد چرا مجبور شدن در به خانه صدیقه اطهر سلام الله علیها رو آتش بزنن و اون جنایات رو بکنن و وقاحت و بیشرمی رو علنی بکنن، غیر از کینه و اینا یه حرفای دیگه ایه. کینه داشتن، اما کینهشون رو سالها بود مخفی کرده بودن، بنا نداشتن اینجا آبرو خودشون رو ببرن. این کینه رو اگه میخواستن علنی کنن که نمیتونستن اینجا پیغمبر بشینن، خودشون رو جا زده بودن به عنوان فامیل پیغمبر، نمیشد که علنیش کنی. بنا نداشتن که این کینه رو علنی کنن که من و شما بگیم اینا کینه داشتن. بناشون بر این نبود اتفاقا، بناشون بر این بود که در درون سیستم پیغمبر باشن بدون اینکه مردم بگن چینه. الان هم همینجور آقا تعبیرشون اینه، میگن شما این حرفا رو میزن، اینا با هم رفیق بودن، اینا با هم رفت و آمد داشتن، اینا با هم رفت و شد داشتن، اینا با هم دختر دادن، پسر گرفتن، زن گرفتن، زن دادن. آخه نمیشد که شما یه ادعی میشینید میگید نه از هم چینه داشتن. کو چینه؟ بناشون بر این بود که این برنامه‌ریزی رو بکنن. از آقا این به دست نمیاد. اینم مقدمه میگم، مقدمه مهمی است. این عرایضی که میکنم آقا اینا مهمتر از اون ذل مقدم است به تعبیر ما که تو جلسات آینده مطرح میشه. اگه کسی نگاهش به این مطالب اینجوری نباشه، اون مطالب هم درک درستی ازش نداره و نمیتونه بکنه. یه مطلب دیگه هم هست که سلسله جلسات رو از دست بده، یه شبش از دست بده، یه شبش از دست نده، نتیجه نمیگیره. مثل ساختمونی که یه ردیف آجر نداشته باشه کسی بخواد ردیف بعدی رو بچینه، نمیشه بچینی، یه ردیف عقبه. لذا آقا اگه من نمیگم حتما کسی بیاد، ولی خب آقا صوتاشو بگیره از دوستانش بپرسه مثلا جلسه رو بگه، چون از همدیگه سلسله از دست میره، نتیجه حاصل نخواهد شد. مطلب هم مطلب دقیقی است، خودم هم میدونم، جنجالی هم نیست، فوق جنجالی است. سوال هم پیش میاد، بنده هم اینجا طبق روالی که قبلا بوده با خدمت شما بودم، من میمونم میشینم آمادم سوالات رو جواب بدیم. حالا البته اگه جلسات بعدی و بعدی و بعدیش حوصله بشه، کسی امشب نگه دو حرف تمام شد، جلسه بعد و بعدش هم گوش بده، اگه سوالاتش حل نشد بعد اشکالی نداره، هستیم ما خدمت شما. در مورد تاریخ، اون هم این گونه تاریخ، تاریخی که تحلیل پشتشه، تاریخ یه سری حوادثه، یه سری علته، یه سری معلولهای پشت سر همه، اما تحلیلش مهمتر از اون وقایعه. شما باید تحلیل درستی از اون وقایع داشته باشی تا بتونی به نتیجه برسی. اگه اون وقایع نباشه، اون تحلیل نباشه، این وقایع پشت سر هم اینا داستانه، شب نشینیه، پرده خونی شاهنامه است. هنوز که هنوز یه عده میگن راسته، یه عده میگن دروغ، یه عده میگن رستم و سهراب و اسفندیار و اینا راسته، یه عده میگن نیست. کاری هم نداریم ما، مردم هم دنبالش نیستن، چون یه درسی میخوان بگیرن میگیرن میرن. اما اینا تحلیله، نتیجه است، نتیجه بخشه، نتیجه میده، مطلب مطلب مهمی است، رضا باید به دست بیاره و اینا رو کشف بکنه برای خودش. رضا تاریخ رو باید دید اینجور که بنده عرض میکنم. شما نمیتونی تاریخ رو بخونی، اینجا بشینی یه تصوراتی و کلماتی رو میشنوی، اینا به اصطلاح مشترک لفظی است، لفظاش فقط یکیه، معناهاش متفاوته. مثال بزنم، شما میشنوی ازدواج، ازدواج برای شما یه امر روشن نیست دیگه، خب میشنوی ازدواج، ازدواج کی؟ نبی مکرم با فلانی، امام جواد علیه السلام با کی؟ با ام فضل. کیه ام فضل؟ دختر مأمون. مأمون کیه؟ قاتل باباش. یعنی این افتاد با دختر قاتل باباش وصلت کرده؟ میشه مگه؟ خب شما ازدواج مشترک لفظی است، معنا متفاوت. این معنایی که شما از ازدواج تو ذهنت، اون ازدواج نیست، اصلا نبود زمان پیغمبر. که شما یه معنایی تو ذهنت هست تحت عنوان ازدواج، اونم اینه که شما باید یکی رو بخوای به دلت بشینه، برید همو ببینید، با هم حرف بزنید، برید سر یه زندگی. این معنای ازدواج شما اومد دنبالش نگرد اصلا. در زمان پیغمبر بعد از وجود مبارک حضرت خدیجه، ازدواج‌های پیغمبر ازدواج‌های بر مبنای دستور خدا و بر مبنای سیاست و کنترل جامعه نوپای عرب و اسلامی اون روزه. پیغمبر نمیتونست با برخی قبائل وارد درگیری بشه، فرصتی نبود، قرآن مونده بود، تفسیرش مونده بود، ممالک متعدد، هجوم مردم، سوالات زیاد، بعد وارد درگیری داخلی بین دو قبیله بشه. بهترین راه تدبیر نبی مکرم و تدبیر الهی بود در ازدواج به دختر خلیفه اول و خلیفه دوم. در عرب رسم بود که داماد یک قبیله اگه یک مردی با یک قبیله ای وصلت میکرد، اهل اون قبیله در بیعت با دامادشون بودن، یعنی توروش وای نمیسادن. به خاطر همین هم بود شمر شب عاشورا آمد پیغام آورد برای قمر بنی هاشم. چرا؟ چون مادر قمر بنی هاشم با شمر از یک قبیله، دامادشونه. رسم عرب این بود، توروش وای نمیساد، برای همین امان نامه آورد. و این عبارت بچه های خواهرم، نه اینکه این دایی اونا بوده، بلکه این بچه های زنی بوده است که با شمر از یک قبیله بودند، برای همین امان نامه آورد. چیز تازه ای هم نبوده، نه در عرب این رسم بود. بله نظرش این بود که قمر بنی هاشم که یل سپاه سید و شهداست رو خارج بکند از بازی، ولی این رو با یک قواعد و با یک ادبیات کاملا روشنی مطرح کرد. در عرب کسی جله به او نکرد، چرا رفتی بین این همه جمع خطاب به قمر بنی هاشم و برادران او کردی؟ دیگرانی بودند به ما نزدیکتر از نظر فکری، رسم قبیله ایش عمل کرد. این ازدواج، این ازدواج تو ذهن ما، این ازدواج رو میگیریم، ازدواج رو میگیریم، میگیم این دوتا با هم دیگه شباهت دارن، پس اینا با هم دیگه نمیخونه. مثال زدم من از محرم، عزیزانی که یادشونه، گفتم ری، تا میگن حکومت ری رو به عمر سعد پیشنهاد دادن، میگیم ری؟ برای ری این کار رو کرد؟ بعد فکر میکنیم ری همین شهر ری ماست که شاه عبدالعظیم داره فقط. باید 4 تا خیابون دورش است و یه شهری است و بعد با مترو هم میشه بری و بیای. خب چیزی نی؟ نه آقا. ری ممالک شمال ایران الان 3 تا استان سبز ما داریم. شمال. چقدر آدم هست که آقا حاضره برای 100 متر 200 متر ویلا تو شمال هر دروغی بگه، هر پولی یا جا به جا کنه. اصلا کاری به این کارا نداریم آقا. چقدر آدم هست که با پول حلال و زحمت کشی خودش دوست داره 100 متر ویلا داشته باشه تو شمال. 100 متر این آقا که اخیراً گرفتندش و چند تا پرونده داشته، اینا چند تا ویلا گرفته بود، این کارا رو کرده بود. حالا همه ویلاهاشو که بریزی رو هم دیگه مثلا بشه چند هکتار، 2 هکتار، 3 هکتار، شک نمیشه. راست یه آبادی هم نمیشه، راست یه روستا تو شمال هم نمیشه، درسته؟ خب نمیخواستن به عمر صد یه ده تو شمال بدن ها، نمیخواستن یه ویلا بهش بدن ها، میخواستن کل این شمال هم نه، این شمال ایران و برو حاشیه خلیج فارس، این دریای خزر، همش اینا، تمام این جنگلا اینا مقاصد بودن. ما فکر میکنیم که مثلا اینقدر نمیفهمیده. بابا دنیاست، شوخی کنی؟ هر کسی هم قیمتی داره. اینا رو گفتم، یادم هست گفتم آقا ما رقمه مهم نیستا، به من چقدر پیشنهاد میدن، من ارزش خودمه. شورای قاضی رو وقتی بهش گفتن بیا آقا بنویس حسین ابن علی خونش مباحه، گفت بله حسین ابن علی. چی گفته؟ برو آقا خجالت کردید، من آدم ساده ایم، آمدید منو فریبم بدید. حسین ابن علی برو بیرون، حسین ابن علی رو خودم رو سینه پیغمبر دیدم. گفتن اخوی اینا به درد منبر میخوره دو اینا، اینا رو ما بلدیم، ما بیش از تو حسین ابن علی رو روشون پیغمبر دیدیم. بنویس خونه حسین ابن علی، مفتی که نمیگیم، بنویس پول میدیم. پول اگه پول ارزش داره که من بهشت و جهنم آقاتی کنم؟ نمیکنم، نمیخوام. دستش گرفتن آوردندن یک قطار شتر، خورجین همش پر اشرفی، دست زد زیر اینا گفت اینا همش مال منه. گفتن آر. گفت خب بدید تا بنویس. و بعضی وقتا ما میگیم رقم حساب میکنیم، میگیم نه آخه ببین نام اشتباهه. حالا بهش میگن 1 میلیون طرف چرا خوردی؟ آخه 1 میلیون چیه بابا؟ 3000 میلیارد خورد رفت به جای بر نخورده. خب آقای محترم تو دستت بیش از این نمیرسید است که بخوری. او 3000 میلیارد اونجا خزانه بانک ملی رو داده بودن بهش، 3000 میلیارد خورد. اگه بخوای نسبت سنجی کنی کل خزانه رو که بالا نکشیده، تو کل اون چیزی که دستت میرسد خوردی رفتی، تو اتفاقا پستر از اون 3000 میلیارد دیگه ای. اون بعضی وقتا باید بگی خدا پدرش هم بیامرزه، قناعت کرده 3000 میلیارد خورده، کل خزانه دستش بوده. این آقا این زمین خوار هست، این کسی که میاد یه چیزی برمیدارد میذاره جلو در مغازش، کسی پارک نکنه مردم ببینن مثلا اینجا. این آقا با اون زمین خوار شمال یکیه، فرقی نداری. زمین شما بیش از این نمیتونی حق مردم غصب کنی. رزاق هم که خدا نمیدونی، میگوی باید بشر ببینه تا به چشمش بیاد از من خرید کنه. رزاق خدا نیست که. اینا ایرادای ما، اینا ما موحد نیستیم که، ما مشرکیم. فکر میکنیم به توحید قائلیم و موحدیم و اینا. آقا سد معبر کردن، سد راه مردم کردن یکیه، زمین اینا یکیه، متراژش و جاش مهم نی، توان من مهمه. خدا رحمت، خدا حفظ کنه علامه جوادی آملی رو، میفرمودن آقا ما هممون فرعونیم، مصرمون کوچیک و بزرگ داره مصر. بله آقا فرعون و مصر رو بهش دادند، اونجا اینقدر زور گفته. شما چی؟ شما هیچ جا رو بد ندن، تو خونه به زن و بچهش زور میکرد که بیش از این دستش نمیرسد که زور بگه. این آقا رو بهش گفتن شما رئیس این اداره 5 تا کارمندم داره، به این 5 تا کارمند همون جو زور میگه که اگه فرعون در مصر بود به اهل مصر زور میگفت. این فرعون دیگه فرقی نداره که. تفاوتی نداره. لذا آقا باید محاسبات رو با تاریخ در همون بستر نگاه کرد. سقیفه، مشکل آقا سقیفه نبود، نه اینکه مشکل سقیفه نبود، نماد شروع حرکت بود، قضیه اینجا نبود. کسی اگر میخواد بفهمد فاطمه زهرا چی کار کرد، حد اقل اقلش باید برگردد به زمان تولد جد اعلای پیغمبر حضرت هاشم. چه ربطی دارد به جناب هاشم؟ عرض خواهم کرد. حضرت زهرا بعد از شهادت پیغمبر حد اکثر 3 ماه زنده بوده. این چه دخلی دارد به قبل از اینکه پیغمبر اکرم بیاد؟ اصلا پیغمبر 40 سالش بوده، دین آورده، بعد با عرب دعوا شده. مشکل اینجاست، مشکل اینجاست که ما اوضاع رو در یه بستر تاریخی خیلی بسته میبینیم. من نظرم اینه که اصلا اینجوری سوق دادن مطالب رو که ما بیش از این نفهمیم، منعطف به اون موضوع نشیم. مطالبی که عرض میکنم ایناییست که تصورات همه این ماست و در کتابهای تاریخی خود ماهان، نه در کتابهای تاریخی طرف مقابل، نه در کتابهای تاریخی خود ماها از اول مدرسه برای ماها گفتن. خودیا شیعه نوشته، کاری من به دیگران ندارم. اصلا جد اعلای پیغمبر جناب هاشم تاجر بود. میدانید این سمت در قریش مداوم بود تا زمان وجود مبارک نبی مکرم، که این تجارت به ایشون هم رسید و ایشون مال و تجاره زیادی بود. طبق معمول از مکه، سرحدات مکه و حجاز که زادگاه اونها بود، مال و تجاره زیادی رو می بردن به سمت شام و بیشتر در کشور فلسطین امروزی. در کشور فلسطین امروزی شما بدانید این که گفتن آقا افراد زیادی از یهودی‌ها آمدن اطراف مکه و مدینه، چیکار کردن؟ خونه گرفتن، زندگی کردن. میگن چرا به ما؟ برای اینکه پیغمبر آخرالزمان از اونا باشه. درسته؟ اینجور به ما میگن دیگه. میگن آقا یهودی ها آمدن اطراف مکه زندگی کردن برای اینکه شنیده بودن پیغمبر آخرالزمان از کجاست؟ از مکه است. که پیغمبر آخرالزمان از فرزندان اونا باشه. این دروغ خیلی بزرگیه. ابدا نیامدن اونجا که پیغمبر آخرالزمان از اونا باشه. چون اونا خودشون خوب میدونستن که پیغمبر آخرالزمان از اینا نیست. پس برای چی آمده بودن اینجا؟ آمده بودن اصلا نذارن پیغمبر پا به عرصه‌ای وجود بذاره. یعنی اینا خدا قبول ندارن؟ نه آقا، حرف اینا چیز دیگه است. پس آمدن چیکار کنن؟ آمدن اطراف مکه با اطلاعات دقیق. میدونید اینا نقشه های ترور، نقشه های جنگ های پیغمبر رو اینا نمی کشیدن که، اینا می شنستن می کشیدن، این یهودی های اطراف مکه. از با اطلاعات دقیق نه تنها می دونستن پیغمبر آخرالزمان از اونا نیست، خوب آقا دقت کنید، هم می دونستن از اونا نیست، بلکه هم می دونستن این اصلا از کدوم طایفه است، از کدوم خونه است و از کجا به دنیا میاد. نه تنها پدرش رو میشناختن، مادرش هم میشناختن. از کجا میدونستن؟ دقیق تو کتابشون بود. قرآن صریح، آیه قرآنه که اینا پیغمبر رو از پسر خودشون بهتر میشناسن. صریح آیه قرآن که اینا پیغمبر اکرم رو از پسر خودشون بهتر میشناسن. بچه‌ش آدم چقدر میشناسه؟ دو به قیافه پسر خودش آدم چقدر آشناست. قرآن میگه به صراحت اینا پیغمبر رو از پسر خودشون بهتر میشناختن. خب چند تا کار در طول تاریخ کار ایناست. هر جا اتفاق میفته، شما هر جای دنیا، کاری به الانم نداره، هر جای دنیا شما چیزی به اسم ترور میبینید، کار ایناست. مثلا نه اینکه اینا، این رژیم صهیونیستی، این نخست وزیرش یا اون قبلی یا اون قبلی، اینا تروریستن، اینا جدن در جد تروریستن. اینا پدرانشون هم تروریست بودن، اصلا پروتکلشون تروره، اصلا تو مبانیشون تروره، کاری به الانم نداره. چرا؟ اینها در مرحله اول، حالا شما بگید آقا کسی میدونه آقا قبر حضرت هاشم کجاست؟ هاشم، جد پیغمبره دیگه، پیغمبر اکرم، پدرش عبدالله، پدرش عبدالمطلب، عبدالمطلب پسر کیست؟ هاشم، درسته؟ هاشم جد علا ایناست، بنی هاشم به واسطه همینا میگن دیگه، بنی هاشم و عبد مناف و بنی امیه اینا برادران همن، برای همین نسبت پسر عمویی به هم میدادن طایفه یزید و امثال ذالک. ولی اینا یه مسیر دیگه، اینا یه مسیر دیگه. هاشم قبرش کجاست؟ میدونید شما؟ کسی که ندونه قبر هاشم کجاست، نتیجه ای از حرکت از زهرام نمیگیره. اگه شما ندونی نمیگیری، یا میخوام بگم عمق قضیه جای دیگه است. حضرت هاشم در این غزه، همین باریکه غزه اینجا دفنه. اصلا بهش میگن غزت و هاشم. شما به اسم گوشت میخورده عربا بهش نمیگن غزه، تلویزیون ما میگه غزه، غزت و هاشم. چرا؟ چون هاشم جد علای پیغمبر در فلسطین امروزی در غزه دفنه. سوال، اگه اهل مکه نیست چه غزه دفنه؟ اهل مکه هست، نباید مکه باشه، چرا اونجا دفنه؟ در آخرین سفری که حرکت کرد برای تجارت و مال و تجاره و رفتن به سمت تجارت، به زن خودش گفت که و خانواده خودش، من از این سفر برگشتی نداره برای بنده. و با خانواده خودش که رفته بود، فقط اصرار بر این کرد که این بچه ای که از او به دنیا میاد مخفی بمانه. در اونجا کشته شد، مسموم شد توسط یهود و سازمان دقیق یهود. شما کماکان مونده زور رو بشناسیم اینا چی کارن تو دنیا. جد اعلای پیغمبر رو اینا کشتن. برای چی کشتن؟ برای اینکه نسل پیغمبر رو میدانستن در صلب اوست، هم خواستن اصلا اینو بکشن که دیگه بعدش کسی نیاد. ولی از اون جایی که خدای متعال بنای بر این داشت، صاحب اولادی داشت، اولادی شد، برادری دارد جناب هاشم به نام مطلب. این بعد از او مال و تجاره برادر رو گرفت و در سفر به شام و رفت و آمد در شام مطلع شد که بچه ها تو اون خونه ای که رفت و آمد داشتن در فلسطین و می رفتند و می آمدن از سابق و برادر او و پدران او رفت و آمد داشتن، دید اینا چند تا بچه اونجا بازی می کنند. یه بچه ایست جستتن قوی، بسیار خوب، کشتی می گیرند. هر کیو می زند زمین می گید انا ابن هاشمی. این شک کرد، دید بله این بچه شبیه به برادرش هم هست. مادر بچه رو پیدا کرد، گفت که شما مادر اینی؟ گفت بله. گفت که این برای چی میگه انا ابن هاشمی؟ گویا یه چیزی میگه، به زبانش میگرده، مطلب خاصی نیست. شروع کرد انکار کردن، اصرار کرد که من برادرم هاشم بوده، فلانی بوده. با اصرار زیاد مادر پسر حاضر شد بگه که برادر شما جناب هاشم اینجا کشته شد و به منده اصرار کرده است که نام و نسب و این بچه رو به کسی نگو، چون اگه نسب او معلوم بشه که مال منده است و بچه منه، اینو میکشندش این بچه رو، چون منتسب به ماست. من مخفی نگه داشتم او رو. جناب مطلب قبول کرد، گفت آقا نگران نباش، من او رو میبرم مکه، نه به عنوان بچه برادرم، به عنوان یه برده زرخرید میبرمش، ازش حفاظت میکنم، حمایت میکنم، نگران نباش، این بچه رو نگهش میدارم. از سفر شام برگشت مکه، مردم مکه گفتن این بچه 8 ساله دنبالت کیه؟ گفت این بندمه، عبدمه، خریدم، اسمش شد عبدالمطلب. اسمش عبدالمطلب نیست. تا حدود 20 و چند سالگی جد پیغمبر جانش محفوظ ماند و از شام به مکه آورده شد و در مکه ازش حمایت شد. به جوانی که رسید دیگه توان ترور او رو نداشتن، توان ترور او رو دیگه نداشتن، اما میدونستن که خب سازمان یهود هاشم از دستشون در رفته، رسیده به جناب عبدالمطلب. و یک واسطه دیگه پدر جناب نبی مکرمه و شخص پیغمبر به دنیا. تمام هم و غمشون رو گذاشتن که عبدالله پدر پیغمبر اکرم زنده نمانه. خب در یه حرکاتی در جوانی قبل از ازدواج چندین بار نقشه ترور کشیدن، اما نتونستن پیغمبر رو، پدر پیغمبر رو ترور بکنن. در یه صحنه پدر زن پیغمبر نگاه میکرد که هرچه اینا به سمت پیغمبر حمله میکنن یه نیروی عجیب و غریب اینا رو زمین میزنه، پس میزنه. همین باعث شد که اینها از دور که میدید فهمید که این آدم معمولی نیست، جبین روشنی داره. در عرب هم این رسم هم نبود، خودش آمد، از اشراف یثرب بود، آمد گفت آقا دخترم که خیلی آرزوی وصلت با او رو دارن، من به شما تقدیم میکنم، چون من در جبین شما و این صحنه‌ای که دیدم امر خارق العاده است، اینو من هیچ جا ندیده بودم. حاضر شد حضرت آمنه مادر نبی مکرم رو که دختر این عرب اشرافی اون روز یثرب بود با این عرب شریف قریشی با هم ازدواج بکنن. ازدواج که کردن، سازمان یهود به شدت دنبال ترور پیغمبر بود. میدانید پیغمبر از پدرش رو ندیده است و قبل از اینکه به پیغمبر اکرم به دنیا بیاد پدر پیغمبر رو کشتن اینها، در حدوداً چند ماه قبل از تولد نبی مکرم. قبر حضرت عبدالله کجاست؟ اهل مکه است. قبرش کجاست؟ مدینه است. این حیات مسجد الحرام رو اگه دو تا خط مستقیم از اینجایی که خط نمازشون رو قرار دادن بکشید وسط حیات، هیچ سنگی هم نداره، همینجور کف فرش کردن پدر پیغمبر رو، یه سنگ ساده به نامش نگذاشتن، اینقدر نانجیبن. صاف وسط این کف فرشا از در ورودی مسجد الحرام که شما وارد میشید به سمت در خود مسجد میخوان وارد بشید، قبل از اینجا وسط حیات اینجا قبر پدر پیغمبره. پیغمبر رو در همینجا، پدر پیغمبر رو کشتن و به شهادت رسوندن. اما فارغ از اینکه نطفه پیغمبر بسته شده و آمنه تحت حمایت شدید و عجیب و غریب حضرت عبدالمطلب در دوران وضع حمل به سر میبره، هیچ کس خبر نداشت. این در این فیلم که آقای مجیدی درست کرده بود به نام تا حدوداً 12 سالگی پیغمبر رو هم نشون میده، اینا رو یه مقداری قشنگ نشون داده. منم تعجب کردم که کسی واقعاً به این قسمت ها توجه کرده باشه. خیلی کمه در زندگی پیغمبر اصلا این خبرها نیست، اینا اینقدر دقیق هم میزنند، در کنارش هم کار فرهنگی میکنند، یعنی هم میزنند هم از اون طرف سعی میکنند کار رو دنبال بکنند. خب شما شنیدید پیغمبر اکرم رو از مکه منتقل کردن تا به دنیا آمد، اینا مطلع شدن که دیگه پیغمبر به دنیا آمده. پیغمبر به دنیا آمده، تمام در دار الندوه در مکه جمع شدن. اینجا جایی بود که عرب هر وقت صاحب اولاد میشد بچه‌شو می آورد در مسجد الحرام و اونجا جمع میشدن و اسم برای بچه انتخاب میکردن و بچه‌ها رو اونجا میدیدن. اینا آمدن که بگردن پیغمبر بچه‌ها رو ببینن. همه بچه‌هایی که اون شب به دنیا آمده بودن چک کردن، آمدن به حضرت عبدالمطلب گفتن که این بچه‌ای که تو خونه شما به دنیا آمده اینا می‌خوایم ببینیم. حضرت عبدالمطلب جد پیغمبر فرمودن به شما ربطی نداره، بچه رو برقاد برای چی ببینید؟ به هر حال مطلع بودن که این بچه در این خانه به دنیا آمده. نام مبارکش هم نام شریفی که خدای متعال قرار داد به نام محمد صلی الله علیه و آله و سلم قرار داده شد. دو مرتبه چیز دیگه شما شنیدید پیغمبر اکرم رو دادن به دایه. چرا؟ چون اینا تو کتابای امام نوشته. چرا؟ چون که عرب در مکه که سرزمین خشکی بود اولا شیری نبود، شیر مادرها از اون شدت گرما خشک میشد، ثانیاً مکه یه شهر تجاری بود، محل رفت و آمد بود، عرب زبانش براش مهم بود، زبانش براش مهم بود. این رفت و آمده اصالت زبان عربهای مکه رو به هم زده بود، نه در تخاطب با افراد دیگه بودن، این اصالت زبانش براش به هم ریخته شده بود، مهم من بود دیگه، فصیح حرف نمی زد. وجود حضرت عبدالمطلب برای این که این نوجوان و این بچه و این طفل کوچک تا نوجوانی هم زبانش فصاحتش حفظ بشه و اصالتش، هم بتونه بخواهی چیکار بکنه، بره بیرون و یه مثلا شیری بخوره، بعد چرا دادن به دایه؟ اینا یه مش حرفای چرنده. چرا؟ کدام از اهل بیت شما شنیدید بدن به دایه؟ امیرالمومنین اگه اختلاف سنش با پیغمبر چقدره؟ چرا امیرالمومنین نزدندش به دایه؟ امیرالمومنین در همون فهوا به دنیا آمده، در همون سرزمین های مکه، همون جا هم به دنیا آمده، چه نزدندش به دایه؟ مادرش هم بچه زیاد داشت، ایشون که مادرش یه بچه داشت دادندش به دایه. از این بالاتر حضرت حمزه عموی پیغمبر، خوب آقا دقت کنید، اینا همینا چیده میشه کنار هم یه نتیجه دیگه گرفته میشه. حمزه عموی پیغمبر با پیغمبر اکرم یک ماه اختلاف سن بیشتر ندارن نبا. یه ماه. چطور شده عبدالمطلب حمزه یه سید الشهدا عموی پیغمبر رو چه نداد به دایه؟ براش مهم نبود این فصیح حرف بزنه شیر بخوره؟ این باید گشنگی میخورد، این باید میرفت شیر میخورد، فصیح میشد. و اینم پسره ده. یه ما. حالا امیرالمومنین چند سال اختلاف سن دارد با نبی مکرم، درست شد؟ اما یک ما، یک ما رو چیکارش میکنید؟ چرا ندادندش به دایه؟ بابا دروغ، این دایه کجا بود؟ پیغمبر رو میکشتن مخفیانه، شبانه، بدون خبر، یواشکی سازمان یهود دنبال این بچه بودن. پدر عبدالمطلب شهید شد به خاطر این بچه، پسر شهیده، میدونه باباشو برای چی کشتن. مگه ساده است؟ بچه رو مخفیانه بیرون کرد. فردا صبح آمدن به عبدالمطلب گفتن این بچه کوگو به شما چه ربطی داره؟ سراغ بچه رو میگرفتن، به هیچ کس نگو بچه رو دادن. تو همون فیلم هم نشون میده تک تک تو تمام قبیله ها را افتادن بچه ها رو پشت شونه هاشونه ببینن، ببینن اون مهر یادگاری هست یا نیست، اون نشانه پیغمبری هست یا نیست. گشتن 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 تا در قبیله حلیمه سعدی آخر پیغمبر اکرم رو پیدا کرد، که دیگه حلیمه سعدی آمد گفت که جناب عبدالمطلب شوهرم دیرو درگیر شده، پیرو درگیر شده، ما نمیدونیم بچه رو چجور حفظش کنیم. در این ایام بود که تا 8 سالگی تقریبا حضرت عبدالمطلب با تمام جانش پیغمبر رو نگه داشت، به تدابیر شدید، یعنی بادیگارد شخصی پیغمبر بود. این ارزش حضرت عبدالمطلب چیز کمی نیست، چیز کوچکی نیست، چیز کوچکی نیست. تا 8 سالگی که حضرت عبدالمطلب از دنیا رفت، خیلی عمیق، البته اینها تحت تدابیر خداست، اما آخر یه شخصی میخواد که مأمور پیاده کردن امور الهی باشه که حضرت عبدالمطلب بود. پیغمبر اکرم دارد عدبنی ربی 40 سنه، خدا 40 سال من خودش تربیت کرد، وظیفه تربیت و حفظ و حراست من رو خودش به عهده گرفت. و این خیلی مهمه، مطلب بسیار مهمیه. لذا مثلا داره که یه وقتی مشرکین مکه آمدن یه مرغ دزدیدن، یه مرغ آوردن هدیه کردن به حضرت عبدالمطلب، نخریدن ها، دزدیدن، آوردن هدیه کردن به حضرت عبدالمطلب، فرمودن که آقا اینو تناول بفرمایید، تناول بفرمایید. گذاشتن سر سفره، نبی مکرم سر سفره نشسته بودن، تا نشستن رفتن عقب نشستن. حضرت عبدالمطلب فرمودند پسرم چرا نمیخوری؟ فرمودند جد عزیزم، من از این غذا نور احساس نمیکنم. جد اعلای پیغمبر دقیق متوجه شد، بلند شدن رفتن تحقیق کردن، دن مرغ دزدیه. نکته اینجاست آقا، اینکه پیغمبر رو خدای متعال حفظ میکند و حراست میکند که لقمه حرامی به دهان نگیرد و اینا بماند، اما نکته ای که هست اینه که وجود مبارک حضرت عبدالمطلب و نبی مکرم از این صحنه با هدایت الهی جدا شدن. اما مسئله اینه، مشرکین مکه هم میفهمن اگه کسی لقمه حرام بخوره، ولو یه مرغ دزدی یه لقمش هم بخوره، دیگه پیغمبر نمیشه. 1400 سال گذشته، پیغمبر آمده، 14 نور مقدس آمدن، این همه روایت آورده. حالا بعد از این همه تو بازار شیعه من میخوام ببینم شیعه امیرالمومنین نمیدونه اگه لقمه حرام ببره بابا پیغمبر پیغمبر دیگه نمیشه. پیغمبری که خدا تمام عالم رو براش قرار داده که این بشه پیغمبر، اساره همه انبیاس، بزرگ عالم وجود است، یک لقمه حرام بخوره دیگه پیغمبر نمیشه. شما نمیدونی که این کارو بکنی و این معامله و این اون خوردن و این جور وضع زندگی کردن و این اون درآوردن و این لقمه ها رو بزنه بچش آدم بده بخورن، اینا دیگه چیز توش در نمیاد. اینجا تعجبه واقعا. پیغمبر بابا اونو پیغمبرم نبود اما میرم میفهم اینو متوجه میشه اینو سرش میشه. من بگم اینا مطالبیست اما به شدت تحت تدابیر. آقا عرض خواهم کرد که یهودی ها چندین کار رو انجام میدن تا یک مسیری رو منحرف کنن. روششون هم سال هاست همینه، از زمان انقلاب اسلامی گرفته تا نبی مکرم روششون همینه. جدید نیست، روش پیاده کردنش جدید ها، ولی سیستم اصلی اینا همینست که شما میبینی. اول ترور، اول طرف اگه بتونن حذفش میکنن، حذف فیزیکی. شک نکنید آقا، کاری به اینجام نداره. هر جا ترور تو دنیا صهیونیستا پشتشن، اینا جایی باشه پشت نمیکنن به دستورات پروتکل های به اصطلاح خودشون و دستورالعمل هایی که در مکتبشون آمده است. مکتبشون به اینا یاد داده. طرفی که مقابل دون میسته هر کی میخواد باشه ولو نبی خدا باشه از زمین برش دارید. اینا در روایت هست که در یک بین الطلوعین 60 پیغمبر مرسل را، 60 پیغمبر رو سر بریدن، صبح با لباس خونی با بلندا لباس سر تا پا خون پیغمبر ریخته بهش کرکره مغازه هاشون رو اول بین و طلوعین کشیدن بالا، نشستن در مغازهشون کاسبی کردن، لباسشون هم نرفتن آب بکشن. اینقدر وقیه هنده نه یه پیغمبر، 60 پیغمبر رو تو یه ساعت کشتن، صبح نرفتن لباسشون رو عوض کنن بیان در مغازه، مغازه رو کرکره رو دادن بالا، نشستن پشتش دخلشون رو اداره کردن تا زور تا شب، شب رفتن لباسشون رو عوض کردن. اینن اینا. قرآن هیچ پیغمبری رو مثل حضرت موسی، بیشترین اسم از حضرت موسی آمده. وقتی میخواد به مسلمونا در سوره احزاب خدا سفارش کنه که مسلمونا پیغمبرتون رو اذیت نکنید، میگه مسلمونا مثل قوم بنی اسرائیل، مثل یهودیا با موسی عمل نکنید. اینا خیلی موسی رو اذیت کرد، اینا خیلی موسی رو اذیت. لذا شما ببینید برای اینکه اصل نبی مکرم و بنای اسلام و اصلا پایه اسلام نباشه، نه پدر پیغمبر، نه پدر بزرگ پیغمبر، پدر 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 بزرگ پیغمبر هم حاضرن ترور بکنن و ترور میکنن. نه آمدن مکه که اطراف مکه باشن که این بچه اینا باشد، آمدن که اینجا دور نباشن تا فهمیدن پیغمبر کیه در جا پیغمبر رو بکشن. محمد وحنجل فرجا ترور. آقا ترور بناشون بر تروره. شما ببینید حضرات معصومین سید الشهدا رو ما میگیم شمر کش، شمر حمالی دشنه و شمشیر کرد عمر سعد و اشراف کوفه و بزرگان او حمالی و خرجش دادن. دستور ترور در کاخ سبز معاویه توسط مشاور یهودی و اهل کتاب یزید به او داده شد. او داد. اینا پادوان. اینا یه مش آدمن که با شبهاتی احمقانه این کارا رو میکنن، حمالی میکنن. او آقا با کت و شلوار نشسته از اونجا داره نقشه میکشه. این مهمه، این چیزیست که کسی نمیبینه، ملتفتش نیست، این اصل ماجراست. ترور امام مجتبی همین جوره. بله کوزه رو زن نفهمی به نام جعده یا جعده پسر اشعث ابن قیس کندی میبره کارا میکنه، اما سمشو کی میخره؟ دستورشو کی میده؟ اینا طراحیاش در کاخ سبز معاویه میشه. کی اونجا نتیجه میده؟ شما فکر میکنید بله آقا معاویه آدم زیرکی بود، در این هم چیز نیست، ولی کسی نبود بتونه با امیرالمؤمنین در بیفته. ما بعضی وقتا حجمه دشمن رو جوری تعریف میکنیم بعد نتیجه نمیبینیم. این فیلمایی هست در جنگ که بعضا سربازای عراقی رو یه مش آدم مثلا بی دست و پای بی جربزه آنچنانی معرفی میکنه، بعد مثلا ما میبینیم که یه مش آدم مثلا این چنینی رو ما 8 سال با اینا میجنگیدیم. خودم برای سوال پیش میاد که مثلا با این تو سری خدای مثلا آدمای به درد نخور اینجوری مثلا ما 8 سال میجنگیدیم. این که اگه بدن به یکی از پایگاه‌های محلی آبادان 6 ماه کار تموم میکنه، جنگ نمیخواد، لشکر بیاد از اصفهان و تهران و کرمان و مازندران و اینا بیاد جواب بده. 8 سال یک سرهنگ عراقی در یک سنگر با یک موضع گیری دقیق روزها بلکه مدت‌های مدیدی بسیاری از بچه‌های ما رو کشت، از پا در آورد، سرداش هم نشسته بود محکم، تکونم نمیخورد. وقتی کسی فکر کنه ما باید توان دشمن رو بسنجیم تا بتونیم به نتیجه برسیم، توان دشمن رو ببینیم، این نبود آقا، این جریان دنبال جلو پیغمبر نایستاده بود. من فردا شب حالا برای یه فرصتی خدمت شما عرض خواهم کرد مطالب رو، الان جمع بندی بکنیم امشب برای همین شب اولم بسمون باشه، بیشترم به همین مقدمات گذاشت، اما اصل ماجرا رو من انشاءالله شبهای دیگه خدمت شما قطعا عرض خواهم کرد. اما آقا بدونید، همین حداقل بدونید، بسیاری از این گزاره های تاریخی که ما تا الان شنیدیم آقا اینا گزاره های تاریخی دقیقی نیست، دستکاری شده. به خصوص تاریخ هم خیلی حرف درش هست، چون تاریخ رو قدیم علما که نمی نوشتن، درباری ها پول می دادن تاریخ می نوشتن. تاریخ رو چجوری می نویسن؟ همون جوری که دلشون می خواد می نویسن، همون جوری که دوست دارن می نویسن. لذا در مورد شهادت حضرت زهرا خیلی مهمه، درک اون عظمته، درک اون موقعیته، درک اون کار دقیق خیلی مهمه، خیلی مهمه که این چطور با این قضیه ما روبرو بشیم. لذا به نظرم می رسه بحث بسیار مفیدیست. البته باید دقت کرد، باید جوانبش رو در نظر گرفت، اما دقیق، اما محکم، اما معتبر. یه جمله عرض بکنم و ذکر مصیبتی و جلسه رو امروزم شب جمعه است تقدیم بکنم. انشالله همه ما فیض میبریم و فیض آماده است. من همینقدر فقط اشاره میکنم. عرض کردم اول منبر هم صدیقه کبرا سلام الله علیها بی نظیره. همون مجالس سید الشهدا رو هم در روایت دارد که اول ماه محرم صدیقه کبرا، همون شب اول ماه محرم، آنچنان ناله و سوزی از سویدای دل بر می کشد که در روایت دارد اگر خدای متعال به مالک خزاندار دوزخ قسم نگهش ندارد، شعله های آتش جهنم آنچنان از سوز این صدای حضرت زهرا سلام الله علیها که این آه رو می کشه تمام عالم رو می سوزاند. بعد در روایت دارد تمام اون گریه هایی که در محرم محبین و مؤمنین حضرت میریزن، اینها همه اثر او سوز حضرت زهراست. به خاطر همین میگن اگر کسی گریه کرد حضرت زهرا به چشماش نگاه کرده. این یه مثاله، یعنی این نظر حضرت زهرا و بهره ایست که این سینه با او داره. خیلی اینا مطالب کوتاهی نیست، ما در مورد اینا خیلی سطحی میگذریم. گریه های ارتباط قلبی است. نمیشد انسان بدون این ارتباطه و این نگه داشتن قلب انسان بتونه گریه بکنه یا بتونه مطلبی رو به دست بیاره. یه توجهی میخواد، یه ارتباطی میخواد. ارتباطات دقیق معطوف برنامه زندگی ما در شرایط خاص خودشه. من وقتی سبک زندگیم نوع رفتارم بین من و اهل بیت فاصله انداخت، اون گریه هم حاصل نمیشه، اون اشکم نمیاد، اون سوزم حاصل نمیشه، اون برنامه و برنامه ریزیه هم به هم میخوره. همه اینا به هر حال مد نظر هست. رضا آقا شب جمعه هم هست، من ایام فاطمی هم هست، اینجور شاید به ذهنم رسید امروز این رو بگم. همه شما شنیدید این عبارات رو، آمدن در به خانه حضرت زهرا جمع شدن. حالا میخوانم، من این شبا بنا دارم که کمترم گفته میشه، از مقتل حضرت زهرا یه قسمتی از منبر رو بگذاریم، این مطلب رو از رو بخونیم. خیلی از شماها هم با زبان عربی آشنا هستید، یه مقداری بار ما هم سبکتره، برخیش نیازم به ترجمه نداره، این خیلی قشنگتره. اما حالا امشب حالا مقدمتن بتونیم به هر حال بیشتر مطلب رو حقش و شبای دیگه ادا بکنیم. همینقدر صدیقه کبرا بین در و دیوار از حال رفت، دیگه توانی نداشت، رمقی نداشت، یه ندایی زد، نمیخوام زود برم تو روزه، حرفم جای دیگه است، اما طوری نیست، چند تا صدا زد. مرحوم سید ابن طاووس میگه 3 تا فریاد زد بین در و دیوار فاطمه زهرا. اولیش این بود، یا رسول الله، یا ابتاه، یا رسول الله، بابا جان، یا رسول الله، هاکذا یفعل به حبیبتک و ابنتک. میبینی با دختره چی کار میکنه؟ یا رسول الله. یه ناله دیگه زد، این رو سید ابن طاووس میگه، میگه صدا زد یا مهدی، یا مهدی، منتظر اون منتقم اصلی. اما ناله سوم، یا فضت و خودینی، والله ما قتل فی احشا، فضه بیا به خدا محسنه. از حال رفت تا به هوش آمد. اول کاری که کرد صدا زد علی، خانم جان با این حال شما، صدا زد اسما، علی رو کجا بردن؟ آقا جان، خانم جان، امیرالمومنین رو بردن به سمت مسجد. دوید دید عبای امیرالمومنین تو خونه هست، گفت یعنی علی رو بدون عبا و ردا بردن؟ علی منو بدون عبا و ردا بردن؟ خیلی برش سخت گذشت. سریع بلند شد اون عبای آقا، لباس آقا، بالا پوش آقا رو برداشت، دید نه، کار بدتر از این حرفاست، علی رو دارن میکشند و میبرن. دوید با این دست مبارک کمربند امیرالمومنین رو گرفت، به اذن الهی 40 نامرد جنگی اون طرف میکشیدند. صدیقه کبرا وسط کوچه امیرالمومنین رو نگه داشته بود، دیدن نمیتونن کاری بکنن، گفت همش همین، گفت گردیده بود قنفذ، همدست با مو غیره، او با غلاف شمشیر، وی تازیانه میزد، اینقدر زدن تا دست صدیقه کبرا از کمربند جدا شد. مگه ول کرد؟ مگه رها کرد؟ مگه با چند تا زخم و لطمه هدف رو گم کرد؟ دید چاره ای نداره، صدا زد، آمد دید امیرالمومنین آوردن در مسجد، مرحله سوم از زمین خوردن حضرت وسط کوچه، دید امیرالمومنین آوردن مسجد، شمشیر گرفتن بالا سر امیرالمومنین، میگن یا علی بیعت میکنی یا گردنت رو میزنی. تا این صحنه رو دید، صدا زد وسط مسجد، پیغام داد، گفت خدا میداند اگه این شمشیر رو بالا سر علی پایین نیارید، الان میرم سراغ مزجع رسول خدا، گریبان چاک میزنم، مو پریشان میکنم، همه تون رو نفرین میکنم. اینجا بود امیرالمومنین به سلمان صدا زد، سلمان برو بگو علی میکد برو خونه، فاطمه جان نفرین نکنید. برخی نوشتن هنو نفرین نکرده بود، از این آه فاطمه زهرا ستون کنده شد، زمین بین ستون فاصله بود، ستون ها بلند شده بود، الانه بود که خراب بشه بر سرشون مسجد. اما من یه جمله میگم، یا فاطمه زهرا، خانم جان، امروز شب جمعه است، خیلی دلمون کربلا رو حوض کرده، خیلی بد شد رفقا، من محرمم گفتم، یا ابا عبدالله، یا یه کسی رو به یه چیزی عادتش نمیدهند، یا حالا که آقا ما رو عادت دادی چرا اینجوری؟
دلمون لک زده، بیایم از سمت حرم امیر قمر بنی هاشم توی سرازیری وارد مرجع شریف شما بشیم. دلمون برای شبای جمعه کربلا آقا تنگ شده آقا. یا ابا عبدالله به حق مادرتون زهرا دیگه خودتون یه عنایتی بکنید آقا، مسیر باز بشه. به خصوص شماها که میدونم خیلی یادون به واسطه یه مسافت کمی که بوده برخی هر شب جمعه کربلا بودی، برای شما سخت داره. اما خانم جان من یه جمله میگم، خودتون گفتید ما هم نمیتونیم، هر جای روزه باشیم یه سری هم باید گودی قتلگاه بزنیم. خانم جان یه شمشیر بالا سر امیرالمومنین دیدی این حال شدی؟ کجا بودی دخترت زینب کبرا رو ببین بالای تل زینبیه؟ گفت دیدم دور گودی قتلگاه شلوغه، دیگه برادرم رو نمیبینم، فقط میبینم یه تعداد زیادی شمشیرا بالا میره پایین میاد به یه نقطه. شمشیر زن شمشیر میزنه، نیزه زن نیزه میزنه، یه عده نانجیب دامناشونو پر سنگ کردن سنگ میزنن. یه وقتی آمد بالا سر این بدن صدا زد یا ابا عبدالله تو برادر منی، تو حسین منی. تا نشناخت صدا زد به رسول الله یا رسول الله میشناسی این بدنو؟ میشناسی؟ هادا حسینو مرملون به دما مقطع الاعضاء. الله لعنت الله علی القوم الظالم.